اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوری از آزمون تلخ زنده به دوری.
هفت آسمان قربت من تار است، من آسمان آبی ایرانم، بعد از هزار سال جدایی خورشید پاره بر سر من میریزد. پیریست این که ذره ذره به در میزند، و ناگهان در لحظه‌ای که چشم تو بر در نیست سنگین و سرد میآید. لب می گشایی از دل پرسوز، از کوچه های کودکیت، از لحظه جوانی دیروز. یک سینه حرف داری از پشت شیشه شب عاشق، وقتی چراغ با نرمی چکیدن تو در چشم دریای نور می شد و شعر از تصور تو ماهور و شور می شد. وقتی به نام نامی تو سرو بلند کوچه دل جاودانه شد و واژه های من در لحظه های شعر و غزل عاشقانه شد. روزی که شاخه های گل عشق در هشتی قدیمی دل یک باغ عطر جاری کرد و شعله های بوسه ما شب های خانه پدری را روشن کرد. در قاب سینم باقی است. هفت آسمان قربت من می بارد، اما از آسمان آبی ایرانم یک قطره نور می خواهم. امسال سال دیدار است، سالی که خانه پدری را مادر به عطر دل می شوید و کعبه می گشاید درهای بسته اش را. فرزند گم شده در کوچه های غمزده می ریزد آواز خستش. علیرضا نوریزاده، جمعه 5 جولای 14 تیر ماه به شما سلام. امروز مهمان عزیز دارم که همتون بسیار دوستش دارید و براش حرمت خواهیدید. اما قبل از اون اجازه بدید یک خبری رو بگم که منو تکون داد. دکتر ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، آیت الله یا قاتل العلماء، مردی که حداقل 5000 نفر رو در سال 67 کشته، در نامه‌ای به اون گفته آقا ماده 47 آیین‌نامه اجرای احکام کیفری رو لغو کنید. این آیین‌نامه نظارت میکنه بر استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام. البته کنارش نوشتن اونایی که داوطلب میشن، ولی در جنگ به دستور آقای خمینی خونشون هم میگرفتن دیگه، این اعدام نبود یا چیز نبود که بعد از مرگشون یا به داوطلبی خودشون، نه، حتی سندش منتشر خون میکشیدن. ایرج فاضل میگه که این کار سابقه بسیار ناخوشایند و مذموم داره. پیوند اعضای محکوم به اعدام آبروریزی احترام برانگیز پدیده پیوند اعضا را زیر سوال میبره. چینی هم قبلا میکردن مفصل، ولی محکومیت جامعه بین‌المللی باعث شد دست از این کار بردارن. اما در جمهوری جهل و جور و فساد این کار انجام میده. خبر دیگری هم که دیدید که انگلیس ها در واقع در جبل الطارق یک نفتکش غول‌پیکر رو که داشته نفت می‌برده غیر قانونی توقیف کردن و در تنگه جبل الطارق نیروی دریایی انگلیس توقیفش کرده. اینو البته گفتم بله این نفت رو برای سوریه میبره ولی دروغه. ابر نفتکش ما خیلی بزرگتر از ایناست که برای سوریه ببره. اینو در خود اروپا داشتن معامله میکردن گندش در اومد. در حال چنین بود که نفتکش یور رفت. حالا بدتر از این هم خواهد شد. اجازه بدید من دیگه زیاد صحبت نکنم، فقط ایرادی بگیرم به این خانم جاستون، خواننده شیک و اغلب نیمه برهنه انگلیسی، که تو جزیره کیش چی کار داشتی؟ میگه آله رفتم، میدونم اینجا نمیذاشتن زنو بخونن ولی خب تور جهانی داشتم رفتم. نه آقا جان کیش نرو، اگرم میخوای بری قبلا با آخوندا توافق کن که موقعی که میری خب خود عذرات بیان اونجا از هنر شما بهره مند بشه. جناب آقای دکتر کردوانی عزیزم سلام میکنم.
سلام بر شما با تشکر از محبت شما و سلام به بینندگان عزیز این برنامه شما.
دکتر کردوانی گفت تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، خدا رو شکر یه حادثه‌ای پیش اومد و به خیر گذشت و دکتر کردوانی اینقدر لوس داشت با وجود درد و با همه چی در برنامه شرکت کرد. ممنونم ازتون.
خواهش میکنم. قربان
رو دکتر کردوانی، سالها پیش شما یک نامه مشترکی با جمعی از فعالان داخل کشور و بیرون با هم منتشر کردید که در واقع شاید بگم این نامه برای اولین بار بود که این دیوار داخل و خارج رو که بعد از کنفرانس برلن رژیم دوباره موفق شد که مستحکمش کنه شما زدید فرو ریختید. این اعلامیه 14 نفرم که اومد به نظر من یه نوع تداوم با اون هست. خواستم سوال بکنم به عنوان یه پژوهشگر، یه فعال سیاسی، یه استاد دانشگاه که تو همه این سالا فعالیت کردید، آیا فضا رو امروز بهتر نمیبینید برای یه همکاری ملی مشترک بین داخل و خارج؟
دقیقا آقای دکتر نوری‌زاده، همونطور که شما فرمودید ما چند پیش 7 نفر در خارج کشور و 8 نفر در ایران که از جمله 2 تن از امضا کنندگان اون بیانیه ایران، یعنی آقای دکتر ملکی و آقای نوری‌زاده هم در همین بیانیه 14 نفر هستن. ما یه بیانیه مشترکی دادیم مثلا در خارج، دوستان عزیزون از زیرهای مهندس شریعت مداری، خانم شیرین عبادی و دیگر دوستان، این به اصطلاح بیانیه‌ای که ما اون زمان به اصطلاح نوشتیم و همونطور که شما اشاره فرمودید برای نخستین بار بود که عده‌ای در خارج و عده‌ای در داخل چنین بیانیه‌ای می‌نوشتن و این مرز میان داخل و خارج رو در حقیقت شکستن. اونجا هم ما بحثمون همین است که در واقع این حکومت به اصطلاح اسراف‌پذیر نیست، بر اساس تجربه قریب به 40 سال مجموعه فعالیت هایی که در ایران شده، خواه از سوی اصلاح‌طلبان حکومتی، خواه از طریق دیگر کسانی که خیراندیش بودند و تصور میکردند که میشود با اصلاحات این حکومت تغییر بکنه یا این حکومت جاش رو به یک حکومت عاقلی بده یا که حقوق مردم در آن رعایت بشه، در همونجا ما اعلام کردیم که چنین چیز غیر ممکنه. و جالب است که در اون اعلامیه کسانی که امضا کرده بودن از اصلاح طلبان به نام در واقع گذشته ایران بودن، از آقای قردیانی مثلا، آقای کدیور، کسانی که خودشون در یه دوره در ایران در واقع جزء پرچمداران اصلاحات بود.
بله.
الان هم همین بیانیه که شما اشاره فرمودید از سوی 14 نفر امضا شده نشان میده که در واقع وضعیت جامعه ایران خیلی تغییر کرده. این به معنای نفی شهامت مدنی این دوستان بزرگوار نیست. برجهت هر قد که تغییر کرده باشه خطر بسیاری متوجه این 14 عزیز خواهد بود و ما باید همیشه گوش به زنگ باشیم و ما همیشه باید تمهیداتی رو به در واقع فراهم کنیم که تا اونجایی که امکان داره این دوستان از عرضات حکومتی مسئول باشن تا اونجایی که در توان ما هست با بسیج جهانی با بسیار تماس با سازمان‌های بین المللی تماس با سازمان‌های حقوق بشری و من فکر می‌کنم که کار بسیار مهمیه آقای دکتر نوری‌زاده. شما در میان این 14 نفر کسانی می‌بینید که به اصطلاح علاز بین المللی اصلا شناخته هم نبودن.
بله درسته.
و در میان اپوزیسیون ایران اینها خیلی ساده‌ای بودن و بر مبنای در واقع همین فقط این حس آزادی خواهیشون و آدم های فعالی هم بودن ها.
معلمان بسیار برجسته فعال بودن
آقای مثلا آقای هاشم خواستار آقای سپهری سابقی فراوانی در مبارزات صنفی معلمان دارن تراجعه برمید ولی کسانی نظیر خانم مادر زندیات
تراجعه
میکنید یا آقای احمدی راغب اینها در میان اپوزیسیون به اصطلاح شناخته شده جامعه به عنوان شخصیت‌های اپوزیسیون چیز نبودن یعنی به عنوان شخصیت‌های سابقه دار و این به نظر من خیلی مهمه. هیچ از قدر و منزلت این دوستان نه تنها کم نمی‌کنه بلکه اضافه می‌کنه در واقع که در واقع نشون میده یه حرکتی تنها در سطح سیاسی اون اهل سیاست شناخته شده یه بین المللی یا در درون اپوزیسیون این حرکت به اصطلاح جاری نیست بلکه در سطح جامعه در سطح معمولی جامعه این حرکت نمودهای بسیار روشن خودش رو داره. من میگم از این جهت این امر خیلی مهم.
دکتر از این نظر کاملا درسته که میفرمایید. در این حال این چهره های ناشناخته این نکته رو نشون میده که الان جامعه این مخالفت با این نظام و با این سیستم به عمق جامعه رفته، یعنی دیگه رژیم نمیتونه فکر کنه که آقا من 6 تا مخالف دارم میگیرم سرشون رو میبرم تموم شد، قطعای زنجیره‌ای میکنم سکوت میکنم. شما میگه رژیم در خارج از کشور با قتل زندیات دکتر بختیار، در واقع بعد از قاسم لود دکتر بختیار اپوزیسیون پاریس رو فلج کرد، فشل شد به معنای دیگه. 2-3 تن از فعالان پاشن رفتن امریکا یا سکوت کردن، فضا رو رژیم موفق شد عوض کنه. یا آنچه در جریان میکونوس و برلن رخ داد ضربه سنگینی بود، یعنی یه مدت من یادم از حتی دوستانی از داخل جرأت صحبت با ما رو نداشتن. الان خیلی وضع فرق کرده، یعنی این شهامتی که تو جامعه پیدا شده، رژیم وحشیه، رژیم همچنان آدم کشه، ولی به نظر من مردم دریافتن که هیچ راهی غیر از این ندارن که خودشون به پا خیزن، خودشون دعوت کنن، خودشون حرکت بکنن، ولی از شر این رژیم رهایی ممکن نیست. البته نقش شما هم بسیار مؤثر بوده، این نقشی که رسانه ها همینطور، این نقشی که بتونه به مردم دائمی آگاهی رو برسونه، مردم متوجه بشن آقای سپهری یه قاتلی رو که از زندان فرستادن بیرون بره بزنتش، این به گوش مردم باید برسه از این طریق. خود اینا به نظر من خیلی مؤثره. حالا منظور اینه که آیا نرسیدیم به اونجا که ما یک حالا سمینار نمیدونم یک نشست حالا ولو به اینترنتی از داخل و خارج داشته باشیم که مردم تجلی این وحدت و همصدایی رو هم ببینن؟
جناب نوری‌زاده، من تصور میکنم که در تایید صحبت های جناب‌عالی اگر خاطرتون باشه در حقیقت اولین حرکت خیلی پایه‌ای، یعنی در سطح مثلا ما در جنبش بزرگ سبز، خب رهبری این جنبش و کسانی که شرکت کرده بودن طبقه متوسط ایران و سیاسیان و به طور اهل سیاست بسیار شناخته شده ای بودن. خود جنبش هم خب طبیعتا جنبش بسیار بزرگ، در تهران یه چیز حدود 3 میلیون در تظاهرات شرکت کرده. اما شاید بشود این نوع حرکت به اصطلاح سطح بطن جامعه، پایین تر از طبقه متوسط جامعه و این فراگیر شدن این حرکت رو، طبیعش رو در حرکت‌های اعتراضی بزرگ دی 96 دید. یعنی در 150 شهر، شهره بسیار کوچک، مردم به خیابان ها آمدن، شعارهای دادن که خب یکی از این شعارها چه بود؟ یکی از این شعارها بود که اصولگرا دیگه تمام ماجرا. راجون فهمید؟
بله.
یعنی حساب خودشون رو روشن کردن، یا چند تا از شعارهای روی زمین مانده جنبش سبز که اون موقع بود، منتها خیلی سریع این شعارها رو به یه معنای ساکت کردن، مثلا جمهوری ایرانی، تمام این شعاری که توی جنبش سبز طرح شد.
بله.
ولی فوری، حالا به هر نحوی به هر شکلی، سکوت در واقع ساکتش کردن. ولی توی به در نتیجه الان ببینید ما یه مشکل بزرگی که ما داریم و این درد امروز و دیروز نیست، چیزی حدود 40 ساله، پراکندگی نیروهای اپوزیسیون. ما در حقیقت بارها اینجا در همین برنامه شما صحبت کردیم و اپوزیسیون ایران باید به این بلوغ سیاسی برسه که تنها در واقع شنا کردن در حیات خانه خودش برای این دریای سیی که اسم اینا ایرانه که پایت نمید. هیچ نیرو هرچی که میخواد در ایران امروز توانایی این رو نداره که به تنهایی چنین کاری رو به پیش بره. هیچ راهی بجز اتفاق نظر، بجز به اصطلاح یک گفتمان عمومی باید شکل بده. مهم گفتمان عمومیه که آقا ما روی چند تا چیز دیگه رو میشه همیشه بحث کرد، بعدها همیشه میشه بحث کرد به عنوان اختلاف نظرها، ولی ما روی چند تا مسئله، یک تمامیت ارضی ایران، یعنی این اولین حرف تمامیت ارضی.
بله.
و حفظ منافع ملی ماست. دومین مسئله جدایی دین از حکومت.
بله.
جدایی دین از حکومت هم به نفع حکومت هم به نفع دینه. در واقع دین در تمام این سالها ضربه‌ای که دین در ایران خورده، در تاریخ دین تا به حال خورده، این ضربه‌ای که از خود حکومتگران و از خود در واقع معتقدان دینی خورده، با این حکومت دینی که درست کردن و این همه خسارات برای جامعه وجود آمده. سومین مسئله این است که ما خواستار یک حکومت متعارف دموکرات هستیم که قوانین دموکراتیک حالا با پایین و بالاها فراز و نشیب در اون حاکم باشه و مردم حاکم به سرنوشت خودشون باشه، و این مهمترین مسئله است. یعنی مشروعیت نظام و مقبولیت نظام از هیچ نیروی غیبی و خطره نمیدونم ناشناخته و ولی فقیه و اینا ناشی نشه، از خود مردم. در واقع در متمم قانون اساسی ایران در دوران مشروطه، یعنی چیزی حدود 110 سال پیش، در واقع این است که البته اون موقع مسئله سلطنت بود که سلطنت ودیعه ایست که از طرف مردم به شخص تعویض می شود، یعنی اصلا این جنبه خدایی سلطنت رو، مشروعیت حتی جنبه خدایی سلطنت رو گرفت از سلطنت، چیزی که در تاریخ ما وجود داشته، شاه نماینده خدا بوده. توجه می کنید حالا بعد چه بلای سر این ماده آمد یه بحث دیگر، در واقع اون شعار خداشامیهن در واقع در تضاد بود با حتی با این متمم قانون اساسی، ولی بعدت در 110 سال پیش چنین بحثی در جامعه ایران بوده که قوای مملکت ناشی از مردم ناشی از ملت، این امروز هم همین از باید حاکم بشه. و من فکر میکنم که یه بحثی که شما میفرمایید حالا سمینار حالا اینا همه میشه انجام بشه، در واقع یک نوع آگاهی لازم بوده در واقع قبول بکنیم که آقا ما باید با هم کار کنیم، قبول بکنیم که کنار هم دیگه به رغم همه اختلافایی که داریم این اختلافا رو بیان کنیم. من اصلا هیچ بحثم این نیست که ما اختلافامون رو کتمان بکنیم و سرپوش بگذاریم، ما این اختلافامون رو بیان بکنیم، ولی من فکر میکنم که منافع ملی ما، منافع مردم ایران امروز و آینده ایران اینقدر اهمیت داره که اختلاف نوعی میان بنده و آقای نوریزاده چیز خیلی مهمی در مقابل منافع نیست.
کاملا
توجه میکنید، در نتیجه اصولا پذیرش این امر که امری بالاتر از منافع ملی ما، امری بالاتر از سرنوشت امروز و آینده ایران برای ما نمیتونه مستقر باشه. همه ماهایی که در تمام این سالها حالا با هر نظری با هر دیدگاهی این همه به اصطلاح فراز و نشیب تو زندگیمون همه به اصطلاح فعالیت کردیم برای چیه؟ اگر برای خودمون خب یه امر دیگه است، ولی اگر برای این است و برای این مردم خب باید بشینیم به عاقلانه در واقع صحبتامونو بکنیم و یه راه حل پیدا بکنیم. یعنی امروز مهمترین مسئله و چشم اسفندیار وضعیت موجود پراکندگی اپوزیسیون. شما فکر بفرمایید آقای دکتر نوریزاده، اما مثلا فکر بفرمایید این امروز همین عزیزانی که امروز به برنامه شما گوش میده، اگر 5 نفر اینجا نشسته باشیم نتوانیم یک زبان مشترک پیدا بکنیم راجع به آینده ایران و امروز ایران، خب به ما خواهد گفت شما در واقع اینا به چه چیزی چنگ بزنید؟
بله درسته.
یعنی به همین علت من فکر میکنم که این وضعیتی که امروز ایران، یعنی یکی از دلیل‌ها و علت‌های پابرجا موندن این استبداد، درسته که سرکوب هست، درسته که زندان داره، درسته که تمام امکانات مالی داره، ولی یکی از دلیل‌های مهم و علت‌های مهم این پابرجا موندن نبود یک آلترناتیو روشن، یک بدیل روشن مقابل حکومته.
بله.
و نبود وحدت از میان نیروهای و اپوزیسیون ایران. ببینید ما حسابمون جداست از کسانی که تصور میکنند که آمریکا مثلا به ایران حمله بکند، حکومت رو سرنگون بکنه و مثلا ماهای نوعی برسید. از اینا حساب ما جداست و اینا
فرید.
و این بیانیه هم نشون داد نیروی اصلی تعیین کننده در داخل ایران و مردم ایران و ما به عنوان نیروهایی که میتونیم در کنار این مردم و در خدمت این مردم باشیم باید فعالیت کنیم.
دکتر سوالی که از داخل از من میشه و به دفعات مطرح شده، سوال این است که آقا چرا شما یه دولت در تبعید یا دولت سایه درست نمی کنی؟ این حرف عادی هم، یعنی نه فقط مردم عادی بلکه نخبگان جامعه هم این از ما سوال می کنن، میگن آقا ما اگر در داخل ایران یک کابینه تشکیل بدیم و اعلام بکنیم این دولت سایه هست همه ما رو می گیرن می زن زندان، ولی اگر اون طرف تشکیل بدن افرادی از داخل هم توش بگذارن خب همگاه اون فرد می تونه در برابر اینا بگه آقا اسم من رو گشتم من، و این به مردم امید میده که الان یک آلترناتیو وجود داره. اینایی که میبینید دنبال این فکرن که آقای ترامپ بیاد بزنه، خب اینا آب در هاون میکوبن، برای اینکه دستاورد آمدن آمریکا و حکومت عوض کردن جلوی چشم ما عراق، افغانستان، جاهای دیگه هست، این عملی نیست. مردم بیگانه رو ما در انقلابمون هم اگه آقای هایزر نیومده بود و آقای قره‌باغی اون اعلامیه رو نمیداد، شاید اوضاع یه جور دیگه میشد. اینه که مردم واقعا دخالت خارجی رو نمیخوان، فقط از خارجی میخوان به اینا باج ندن و به ما خیانت نکنن، کاری که آقای اوباما کرد. من از شما دو تا سوال دارم. سوال اولم اینه که آقای دکتر کردبانی، در جریان جنبش سبز که به هر حال شما یک موتور محرکه بودید، میخوام ببینم چجوری هماهنگ میشدید، چجوری میتونستید برنامه ریزی بکنید، تدارک ببینید، آیا یه شورا داشتین، کمیته بود، چی بود اون ماجرا؟
نه، در واقع در جریان جنبش سبز و پیش از این هم در واقع تماسا بود، ولی در واقع یه جوری به صورت جدا از هم عمل میشد. منطقهتون خواست مشترک و دستمان مشترک بود، تمام اینا در یک به صلاح مسیر قرار میگرفت و میشد عمل کرد. و الان مسئله اینه در حقیقت. ببینید تاریخ ما، مثلا شما در دوران دولت در تبعید، مثلا ما تو تاریخ اون داریم دیگه، دولتی که در کرمانشاه
مدرسی محمد ولی خان و مدرس
بود، بعد تمام مثلا کسانی مثل ده خدا و نمیدونم که دار رفتن میگون بقیه. خب ما دولت در تبعید رو زمانی میتونیم مطرح بکنیم که یک نیروی سیاسی در جامعه ایران پایگاه ها به اصطلاح پایگاه نه به مفهوم نظامی، به اصطلاح نیروی شناخته شده که بتونه عمل بکنه رو داشته باشه. شما امروز 10 تا دولت در سایه کلیس دولت علمی هم در این خارج تشکیل بدید، ولی نتوانید در ایران کاری بکنید. نیروی اجتماعی معینی که به دنبال شما نباشه در ایران، آقای مویزده بفرماید که مردم امروز فلان کار رو بکنید، از میان این 80 میلیون 20,000 نفر حاضر باشن این کار رو بکنن. توجه بکنید نیرو بسیج باشه، نیرو که بتونه بسیج بکنه. در نتیجه الان ما با یک وضعیت رو برو هستیم که الان ما در مرحله، نمیگم جدیدی، ولی ما در مرحله حرکت‌های اجتماعی هستیم، هنوز به جنبش‌های اجتماعی نرسیدیم.
دکتر یه دقیقه دیگر دو هم تصویرتون رو باید دقیق بدن، تصویر خراب شده بود، و یک ترانه‌ای هم گوش بدیم، یه درنگی وسطش بکنیم، برگردیم برسیم به این شرایطی که شما بهش اشاره کردید به طور تفصیل. با ما باشید.
مارج میزنن، خیاله شده تار و پوده تنم، بذار روی پاهات بخوابم یکم، یه فرصت
درود دوباره. بسیار کار قشنگی از رانا منصور با آهنگ فرید صدیق. خب آی دکتر، برگردیم به عالم واقعیات. شما داشتید میگفتید شرایط آره. باید ایجاد بشه.
بعد هم بود که برای تشکیل دیمین ما اولا از لحاظ مرحلهی که حرکت ما در بسیار در واژگان علوم انسانی و علوم سیاسی دو واژه داریم، یه حرکت های اجتماعی از یه جنبش اجتماعی. ما هنوز در ایران در مرحله جنبش بزرگ اجتماعی نیستیم، ما در مرحله پیش از جنبش های اجتماعی هستیم، ما در مرحله هر حرکت های اجتماعی هستیم که خیلی مهم. البته
جنبش یعنی... سبز بود، جنبش سبز یه جنبش بود،
بله اون تبدیل به جنبش شد، ولی بعد از جنبش سبز ما جنبش بزرگ اجتماعی نداریم، ما حرکت های اجتماعی داریم. حتی مثلا دی ماه 96 ما حرکت های بزرگ اجتماعی داریم، هنوز طبق تعریف جنبش نداریم. در امروز شما فکر بفرمایید حرکت های بسیار مهم کارگری هست داریم، و همینجا یادی بکنیم از کارگر مبارزه که کماکان توی همچنان تو زندان درسته فهمی؟ یعنی شما کارگران هفت هفته تمام جایی که حرکت های کارگری، یا یادی بکنیم از فعالیت های سنفی مدنی معلمان ایران.
بله.
دو سه سازمان هست، یعنی سازمان سنفی معلمان هست، سازمان مستقل معلمان هست. بعد یادی بکنیم از حرکت های اعتراضی زنانی، یادی بکن از حرکت های اعتراضی دانشجویان. هنوز این حرکت های اعتراضی، این حرکت های در واقع مدنی تبدیل به جنبش های اجتماعی نشد. بعد برای اینکه یک دولت در تبعید یا یک دولت در سایه تشکیل بشه، علل اصول باید سازمان های سیاسی در ایران وجود داشته باشن که پایگاه اجتماعی معینی داشته باشن که بتوانند از طریق این پایگاه‌های اجتماعی معین سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌های سایه رو در واقع به پیش ببرند. اگر امروز بنده و جناب علی و ده نفر دیگه با همه حسنیتی که در ما هست جمع بشیم و اعلام بکنیم مثلا ما دولت در سایه ایم و وزیر داریم و نمیدونم معاون وزیر داریم، اینا فقط یه حبابه جناب نوریزاد. و ما در اوایله ببینید مثلا زمان زندیات چاپور بختیار، خب ایشون هم یه دولت در سایه تشکیل داده بود دیگه. ولی خب البته ما مواجه شدیم با قتل بسیار فجیع ایشون به دست نیروهای حکومت، و اگر شخص مثل چاپور بختیار امروز زنده بود شاید یه وضعیت دیگه ای داشت این اپوزیسیون در حقیقت.
بله.
ولی ما به هر جهت. بعد یه امر دیگه ای رو که باید نگاه کرد، هنوز ببینید امروز یه بحثی هست که آیا جنبش های اجتماعی در ایران، آیا حرکت های اجتماعی و مرحله‌ای که ما داریم زندگی میکنیم بستگی داره به چهره های کاریسماتیکی که هدایت بکنن، یا جریانات جمعی به اصطلاح رهبری های جمعی؟ من تصور میکنم هنوز ما نمیتونیم نظر قاطعی در این خصوص بدیم. چیزی که ولی مسلمه، چیزی که مسلمه این هست که ما هممون چه در داخل و چه در خارج باید کوشش کنیم یک گفتمان مشترک وجود بیاره، بعد میان هم دیگه صحبت بکنیم و گفتگو بکنیم و حداقل به اصطلاح پایه‌های همکاری مشترک رو با هم دیگه بگذاریم. این که حالا چه شکل سازمانی پیدا بکنه، چه شکل اعلامیهی پیدا بکنه، چه شکلی است که این ها مسائل است بعدی مسئله در واقع شما تا یه امری رو به نیروی مادی در جامعه تبدیل نکنید در حد شعار باقی میمونه. آقای نوری‌زاده
دکتر، شما بس. که بررسی میکنی و میگویی که جنبش سبز یه جنبش بود، بعد از انقلاب یه جنبش، مثلا کاری که مجاهدین دهه 60 کردن، تو سال 60 کردن، یه شورش بود، یه شورش بی هدف و بی منظور، برای اینکه حساب نکرده بودن. ولی در جنبش سبز حساب کتابی در کار بود. سوال من اینه چه عاملی باعث شکست جنبش سبز شد که حداقل در مرحله بعدی تکرار نشه؟ چه چیزی شما ارزیابی میکنید؟
تصور من این است که یکی از مهمترین دلیل‌های شکست جنبش سبز توهم کسانی بود که رهبری این جنبش رو به دست داشت. یعنی آقایان موسوی و آقای کروبی با همه احترامی که من براشون قائلم، خیلی دیر اولا به دنبال اصلا فکر این که سازماندهی بکنن، اصلا دیر و خیلی دیر یه در واقع اوج جنبش گذشته بود. شما تاریخ ببینید، همیشه اینجوریه در زندگی سیاسی که شما امروز کار رو بکنید کردید، فردا این کار دیگه نمیتونید، اگر امروز دارید فردا نمیتونید انجام. این آقایون سه ماه تعلل کردن، اون حرکت به اون بزرگی در واقع اتفاق افتاد و سعی کردن به صورت کت خدامنشی میان خود حکومت. و یه چیزی که مهم بود در مورد جنبش سبز، به نظر من جنبش سبز در پایه فراتر از حکومت بود، ولی در سر همش خیال کردن در اون بالا با هم دیگه باید کنار بیان. یعنی همون اتفاقی در بُعدهای کوچکتر در زمان اصلاحات اتفاق افتاد. یعنی زمان اصلاحات هم تمام اون حرکت بزرگ اصلاحی که انجام شد، حالا درست آقای خاتمی نفت داشت طبیعتا، من نفت نمی کنم، ولی اون حرکت که تو جامعه بود، خب من هم اونجا ما بودیم اونجا میدیدیم، اون حرکت خیلی فراتر از آقای خاتمی بود، ترجمه میکنی؟ ولی این آقای خاتمی و دوستانشون در واقع به پایش توجه نکردن، سعی کردن تمام مسائل رو، تمام به صلاح این خواست ها رو گره بزنن با یک به صلاح بده بستان هایی در سطح بالای مملکتی، به اون پایه توجه نکردن. همین اتفاق هم کم و بیش تو جنبش سبز و من فکر میکنم که یکی از دلیل های به صلاح سرگرون آوردن حرکت های اعتراضی دیه 98 هم به علت اون وضعیتی بود که این آقایون نه به صلاح در جنبش سبز پیش گرفتن و این جنبش به این عظمت از لحاظ تاریخی رو در واقع رها کردن و نتونستن از این نیروی بزرگی که در جامعه وجود آمده بود در راه درست استفاده کنن و درست هدایت.
دکتر گردوانی، یه موضوع مهمی که به اعتقاد من تو جنبش سبز چشمگیره، خواسته اون دو نفر یا مجموعه بود که در رهبری قرار گرفته بودن با خواست مردمی که ابتدا با اونا هماهنگ بود، رأی منو پس بده یا خواستار تغییر نتایج بودن و بازگشت به صداقت و اصالت، ولی مردم به مرور بسیار از اونا فراتر رفتن، ولی اونا جرأتش رو نداشتن، یا در واقع فرزندان رژیم وحشت کردن مبادا رژیم سرنگون بشه، بنابراین این ترس اونا ترمز شد و مردم دلزده شدن. مردم دلزده شدن، یعنی بچه من بده کشته بشه که آقای موسوی دوران طلایی امام رو میخواد تجدید کنه. یعنی میدونید بعضی شعارها تکون دهنده بود در برابر شعارهای درخشان مردم که نشان دهنده آگاهی و روشنی و آزادی خواهی مردم بود. شما در قلب اونجا مشاهده میکردی آقای کروبی و موسوی خیلی نگران نظام بودن، مثل همین حالا که آقای حجاریان میاد مصاحبه میکنه نگران اینه که نظام اگه بره ایران تجزیه بشه. میخوام بگم این داستان رو ما هنوز هم داریم آقای دکتر کردم.
این زمان اصلاحات هم بود، زمان جنبش سبز هم بود. ببینید خود همین شعار رأی من کو، این مدنی ترین و مهم ترین یک ملت واقع. یعنی میگه منم، رأی منه، این رأی من کو. توجه میفرمایید؟ ببینید ما زمان اصلاحات هم بارها این بحث رو میکردیم در ایران که حقیقت این بود که این آقایون میدیدن که جنبش مردم به قول معروف ها نداره و اینا از اون داستان میترسیدن و همیشه سعی میکردن که در واقع این حرکت مردم رو آرام آرام در واقع از نیرو و از حرکت باز بگذارن. و یه اون چیزی که آقای حجاریان اون سالا گفت، فشار از پایین چانه زنی در بالا،
دقیقا
یعنی در واقع این حرکت مردم یه وسیله بود که بتونن چونه زنی بکنن، نه اینکه بر خواست مردم عمل بکنن. و بعد شب همین امروز میبینید شما فکر کنید الان مثلا تو مجلس فراکسیون امید فلان تمام دغدغه اینا چیه؟ تمام دغدغه شون اینه که دو کرسی تو وزارت کلا وزارت خونه رو داشته باشن، دو کرسی، اینی که آقا وضع مردم چی هست، خواست مردم چی هست، مردم چه میخوان، اینا به اون صندلیات هست میدن آقای. و در نتیجه این درسی که امروز مردم گرفتن که از این در واقع رهبران اصلاح طلب راه رستگاری بیرون نمیاد، وضع مردم با اصولگراها یا تمامی از خواهی که از روز اول روشن بوده، ولی در یه دوره خاصی مردم فکر میکردن که در واقع اینها صادق هستن یا اینها پشتیبان مردم هستن، ولی عملا در تجربه نشون دادن که عملا به دنبال صندلی. و شما ببینید در تمام این فسادهای مالی که الان شده هیچ تفاوتی واقعا، من نمیگم همه این دوستان اصلاح طرف فاصله، من هرگز هم که حرفی رو نمیزنم برای اصولگرا، ولی در تمام این فسادهای مالی هر دو جریان هستن.
دقیقا
در تمام فسادهای مالی هر دو جریان هست، یعنی شما این رو خیلی روشن میبینید که مسئله اصلی در واقع رسیدن به مال و منا و رسیدن به مقام های دولتی، اینی که مردم چی میخوان، اینی که حق مردم چی هست، اینی که مردم باید آزاد زندگی بکنن، مردم باید زندگی شرافتمندانه داشته باشن و مردم باید به اصطلاح حاکم به سرنوشت خودشون باشن. مطلقا شما بعضی وقتا شعارهایی رو میدن ولی در عمل هرگز چنین اتفاقی نمیفته.
کاملا درست، کاملا من با تو موافقم و نمونه این مسئله اینه که همونطور که شما دارید میگید داستان فساد، کراپشن، باجگیری، رشوه‌گیری اینا در تمام دولت‌های جمهوری اسلامی از بعد از دوران خمینی بوده. یعنی به معنای دیگه در دوران خمینی مثلا آقای کفاش‌زاده یه پولی بلند کرد توی خرید اسلحه، یقش گرفتن پولش هم کندن، یا نمیگم اون دوران خوبی بود، ولی آقای حیدری 60 میلیون دلاری که دزدید رفت کاملا مشخص بودی آقای موسوی اردبیلی و امثال هم. ولی از بعد از خمینی به بعد تمام دولت‌ها به نوعی افراد آلوده توش بودن. من نمیگم آقای خاتمی فرد آلوده بود، نبود، اون پاک بود، ولی آدم آلوده تو دولتش بود و اتفاقا نزدیکانش، نمونه این که شما دیدید در محاکمه که انجام میگره بعضی آقایونی که به خاتمی نزدیک بودن چه حرفای بدی رکیکی علیه او زدن به خاطر آلودگی خودشون، به خاطر فساد اخلاقی و مالی خودشون، به خاطر ارتباطشون با پرستوهایی که بعدن اومدن و تصویر و عکسای اینا رو گرفتن جلوشون گذاشتن.
آقای خمینی هم اگر شما برید به صرف دقت بکنید با زمانی که صادره انبار شروع شد،
بله
باقی نخ به صرف نخ حرکت فساد با مصادره انبار شد. شما فکر بفرمایید در دولت اصلاحات آقای خاتمی، آقای موسوی لاری شورای شهر، نخستین شورای شهر رو منحل کرد، چون در واقع ساختمان سازی که آقای موسوی لاری با جناقش میکرد شهرداری و شورای شهر در واقع یک جریمه بزرگی رو اون بحث هست. یعنی حتی در دولت اصلاحات و حتی وزیری کشور دولت اصلاحات و امروز شما همین امروز در دولت آقای روحانی، در دولت محمود احمدی‌نژاد، در جاهایی که در واقع سوء استفاده مالی است، حتی اگر تو دولت نبوده باشن، از هر دو جناح در واقع وجود دارن. همین چند وقت پیش بودین آقای مسیح مهاجری، سر به سلام مسئول روزنامه جمهوری اسلامی که از قدیم هم، یعنی یکی از اونی که نمیشه گفت ضد انقلاب، اون میگه ماجرای به صلاح فساد مالی هیچ فرقی میان این دو جناح نیست، میگه هر دست خود ایشون نیست.
شما آقای نعمت‌زاده وزیر آقای روحانی که در دولت‌های همه بوده از اون زمان هاشمی، سردسته دزدا، همین داستان دخترش و ویلای دخترش و خودش و دامادش و اینا، اغلبشون اینجوری هستن. آقای دکتر من چون روی این پرونده فساد خیلی کار کردم، سوت میکشه سرم وقتی میبینم بعضیایی که لباس اصلاح طلبی تنشون کرده بودن چقدر آلودن، میلیون ها دلار از پول این ملت بیچاره خورده شد و رفت.
الان ببینید همین دهکلی که زمان احمدی‌نژاد دور زیره شد،
بله
کیا توی خطرهای دهکل داخلی بودن؟
بله کاملا. آقای طاهری، بله آقای طاهری، آقای شیرانی، همشون بعد
یعنی آقازاده های اصلاح طلب هم بودن، همشون بودن توی این ماجرا درستون کنید.
کاملا
یعنی به همین علت من فکر میکنم یعنی این فساد یک چیز قریبی خیلی جا فساد است، ولی به این صورت نظاممند فساد به نظر من کمتر دولت شما در دنیا میتونید که اینقدر در واقع حکومت و تمام جناح حکومتی یه مملکتی رو دارن غارت میکنن.
دکتر الان که نشستید داریم درگیری و معرکه بین ایران و آمریکا رو میبینید، برداشت خودت چیه؟ احساس میکنی به کجا منتهی خواهد شد؟
ببینید من اتفاقا سال مهمی های نوری‌زاده، من فکر میکنم اولا این دوستان و خانم آقایونی که میان در تمام تلویزیون ها چه داخل چه خارج میگن که جنگ میان ایران آمریکا نخواهد شد، به نظر من کار درستی انجام نمیده. دلیلش این است که حساسیت مردم رو کم میکنه،
درسته،
خیال مردم رو راحت میکنن و اون فشاری که مردم میتوانن در حد خودشون به حکومت بیارن که یک جوری با این جهان به صلح بیانجامه کار حکومت، اونو جلوگیری میکنن. ببینید اولا ما هیچ ایرونی، نه شما نه بنده، هیچ ایرونی وطن دوستی مردم دوستی دلش نمیخواد که جنگ بشه، هیچ کس، مگر اونایی که در واقع در این خیال خوشن و در این خواب خوشن که در واقع آمریکایی‌ها جنگ بکنن اونا به حکومت برسن. ولی حقیقت این است که احتمال جنگ هم هست اتفاق، یعنی اینو فراموش نکنیم، و اگر این به اصطلاح هشدار رو ندیم که احتمال جنگ هست و میتونه جنگ اتفاق بیفته، مردم خام میشن، یعنی شما مردم رو عملا به خواب میبرید و مردم خیالشون راحت میشه خب جنگ نمیشه، حالا این یا یه مقدار سخت، این هم بالاخره رفت. در صورتی که حقیقت این است که احتمال جنگ رو باید در نظر گرفت در هر لحظه. بعدم یادمون نره که مثلا توی جنگ ایران عراق شما خودت شاهد بودید توی اروپا، من در این بله من یادمه که شبهای متوالی میلیون ها آدم شم به دست این خیابون های برلن می آمدن و تظاهرات کردن علیه جنگ. توی پاریس همه جای دنیا. ولی موقعی که آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن علاوه سیاسی حمله بکنن، نه به این اعتراضای جهانی فکر کردن، نه به دولت آلمان یعنی شرویدر، دولت فرانسه یعنی ژاک شیراک مخالفت کرد که
بله.
تو جنگ نه آمریکایی گفتن نه ما کارو نمی‌کنیم. ترجمه می‌کنید؟ در نتیجه و بعدم یه چیزی یادمون نره که اگر یه اتفاقی بیافته و یه ماشه‌ای به صلاح شکانده بشه، افکردن افکار عمومی آمریکا در عرض 24 ساعته.
دقیقا
در عرض 24 ساعت همین مردمی که امروز با جنگ مخالف فردا 90% موافق جنگ. بعد هم ما ببینید، ما یه واقعیت این که الان ما یه دوچار یه وضعیت شدیم هم در مورد ایران هم بقیه هست. آقا ما تو منطقه هر جای دنیایی همسایه ما لباس زیر ما نیست که بکنیم بندازیم رو، با همسایه باید زندگی کنیم، هم اونا هم ما، یعنی شما نمیتونید، یعنی باید کنار بیاییم با هم دیگه. این حکومت با وضعیتی که درست کرده و در واقع خواسته تمام این همسایه های ما رو در واقع صندلی قدرت رو از زیر پاش بکشه و آمده، شما فکر بفرمایید، آمده به عنوان یک قدرت جهانی میخواد نظم جهانی رو به هم بزنه که نه قدرت جهانی ایران و نه توانایی نظم جهان رو داره.
درسته.
در امروز یا فردا بالاخره هر چی که باشه ما ممکنه یه بلای سر این مملکت بیارن و حقیقت اینه که اون وقت اگر یه مقدار دقت بفرمایید ببینید، از زمانی که ایران گروگان گرفت، آمریکایی‌ها رو به گروگان گرفت، در واقع ملت ایران به گروگان گرفت.
بله کاملا.
تا به امروز سال ما گروگان سیاست‌های نابخردانه این حکومت هستیم. ما چه سهمی داریم در تمام این حضور درس کنم این حرکت های ما چه سهمی داره؟ ملت ایران چه سهمی داره؟ اپوزیسیون ایران چه سهمی داره؟ ما کجا تو این سیاست ها شرکت داشتیم؟ همه رو آقایون با ضرب زور و با فشار و همه کارها رو خودشون کردن و این ملت رو ترجمه میکنید گروگان گرفتن، یعنی با اون گروگان گیری که شروع کردن در واقع کل این ملت رو به گروگان گرفتن.
کاملا. و شما ببینید شعاری که مردم میدن، خودتون فرمودید که نه غزنه نه لبنان یا سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن، نشان دهنده اینه که مردم با این ماجراجویی رژیم موافق نیستن. این ادایی که بله ما حالا به مدیترانه رسیدیم، آقای خامنه ای هم توسط یکی از عواملشون میگه داریوش کبیر شده، این بازی های مسخره سرنوشت ملت ما رو داره با یک مخاطره بزرگ روبرو بکنه. و واقعا بله،
هیچ ملتی، هیچ کشوری بزرگ نیست اگر بر اساس توافق عملی خود ملتش
نباشه. درست.
هیچ ملتی، هیچ کشوری بزرگ، بعد باید در لحاظ اقتصادی کشور غنی باشه، بتونه خودش رو اداره بکنه. هیچ کدوم اینا رو ما نداریم. اصلا به چه تو ما چه دشمنی داریم که بریم توی سوریه این همه در جنایت های اسد با شرکت بکنیم؟
بله.
آخه ما اینی که ببینید، ما رقابت منطقه‌ای هست، همیشه بوده، در خاطرات علم هست که کرایسکی به کسی گفته، کرایسکی سردازم بزرگ گفتون که عرب ها به من گفتن که از دولت ایران بیشتر از خود اسرائیل میترسن، یعنی این در گذشته زمان شما بود، ولی اون رقابت بود.
بله.
اون مال ما تبدیل شده به تخاصم، به دشمنی، توجه میکنید؟ و با هم آخر ما اگر با مثلا مردم اصلا این سوال باید کرد که آقا اصلا چرا ما به این وضعیت رسیدیم؟
بله کاملا
اصلا اینی که امروز ترامپ چه میگوید، عربستان چه میگوید، اسرائیل چه میگوید، نتانیاهو، خب یه بحثه، ولی اصلا چرا ما به اینجا رسیدیم؟ اصلا چی ما رو رسونده به اینجا که امروز همه دنیا ما در محاصره همه دنیا قرار داریم؟ چی ما رو به اینجا رسونده که در واقع تازه کوشش میشه که این سازوکار مالی اروپا را بیفته؟ چیه؟ قضا برابره به صلاح نفت برابره قضا داره صدق حسین بالاتر از این نیست.
دکتر دکتر وقتمون تموم شد، اجازه بده این بخش و بقیهش رو با هم دنبال خواهیم کرد در هفته آینده. امیدوارم شما کاملا دیگه دست عزیزت بهبود پیدا کنه، اون دستهای نازنین مردم بهش احتیاج دارم، باید بنویسه تایپ بکنه. در حال ممنونم دکتر کردوانی عزیزم، جامعه شناس، فعال، نویسنده و یک انسان وارسته. درود بر شما. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر کاظم کردوانی. همه شما را تا برنامه بعدی به پروردگار عاشق می سپارم، نه قاسم جباری.